أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. باید هم مدت معین باشه و هم اجرت باید مشخص باشه. چه مقدار این مال در اختیار اون شخصه تا چه مدت و چقدر او باید بده؟ اگر هر یک از این دو مردد باشه، عقد اجاره صحیح نیست. یعنی شمایی که اجاره دادید چیز مشخصی رو طلب ندارید. هر مقداری که او از این مال استفاده بکنه به اندازه اجرت متعارفش باید به شما بده، در حالی که اگر مدت معین باشه و و اجرت هم مشخص باشه، شما باید این مدت رو حتما این مال رو در اختیار او بگذارید و او هم موظفه که این اجرت رو به شما بده ولو از این مال استفاده نکنه. بله، اگر شما با او توافق کردید که این عقد رو و این اجاره رو به هم بزنید بحث دیگریه، اما تا وقتی به هم نزدید شما طلبکار اون اجرت هستید و او هم از شما میتونه مطالبه کنه که این مال رو، اون مکان رو مثلا در اختیارش بگذارید. تمام اجرت رو در لحظه‌ای که معامله منعقد میشه همه رو شرعاً طلبکار میشید، ولو این که یه شرطی وجود داشته باشه در ضمن این عقد که همش او الان نده به شما، بلکه به صورت ماهیانه، دو ماه یک بار، سه ماه یک بار هم مثلا به شما پرداخت بکنه. ولی اگر مثلا کسی باغش رو اجاره بده 10 ساله، که تو باغها گاهی این معمول هست چند سال اجاره میدن، اگر باغ رو 10 ساله اجاره کرد، تمام اون اجرت رو تمام این 10 سال رو همین الان مالک میشه و باید سر سال خمسی این مقداری که مالک شده رو تخمیز کنه. این نکته رو دیشب گفتم، یه تکمله ای داره که برای خیلی ها محل ابتلا ممکنه نباشه، ولی بعضی ها ممکنه با این مورد برخورد کنن و ما مسئله رو به لحاظ اون افراد تکمیل کنیم. اگر این باغ رو مثلا 10 سال این شخص اجاره داده یا خانهش رو 10 سال اجاره داده، اینجا تمام اون اجرتی که معین شده بهش صدق سود، ربح و درآمد نمی کنه، بلکه کم مقدار درآمدش کمتره. چجوری کمتره؟ اگر این باقی که 10 ساله اجاره داده شده میوه‌هاش به این آقا، اجاره دادن 10 سال که از میوه‌هاش استفاده کنه، از این باغ استفاده کنه، اگر این چنین باشه، گرچه اصل این باغ از ملک این شخص مالک خارج نمیشه، منفعتش رو او باید ببره مستأجر، اصل مال همچنان مال مالک هست، منتها یک کاهشی پیدا میکنه ارزش این باغ وقتی 10 ساله اجاره داده میشه. یعنی مثلا وقتی کسی باقی داشته باشه، فرض کنید 100 میلیون تومان ارزش داره، اجاره داده 10 ساله این باغ خودش رو به مثلا فرض کنید 10 میلیون تومان، مثال داریم میزنیم، اگر این چنین باشه، همین الان این مالک بخواد باغ خودش رو بفروشه، منتها این باغی که 10 ساله به دیگری اجاره داده، هیچ کس نمیاد ازش 100 میلیون بخره، قبل از این اجاره دادن ازش 100 میلیون میخریدن، الان که اجاره داده دیگه 100 میلیون نمیخره. همین الان خونه هایی که مستأجر داره میخوان معامله کنن، اگر مستأجر از اونجا شما بلند نکنی، مستأجر رو تسویه حساب نکنی، قیمت این خونه میاد پایین تر، به همون قیمت اصلیش کسی نمیاد بخره، کمتر میخره، چون این مدت که مستأجر استفاده میکنه، این خریدار محرومه از استفاده از این خانه. پس یه کاهش ارزشی داره این باغ یا این خانه وقتی اجاره داده میشه، اون کاهش ارزش باید کم بشه از این درآمد، از این درآمد باید کم بشه و بعد خمسش داده بشه. مثلا اگه این باغ 100 میلیون ارزش داشته، وقتی اجاره میدن 10 ساله به 10 میلیون تومان، اگه الان این باغ رو بخوان معامله کنن، مثلا کسی که میاد بخره فرض کنین 92 میلیون تومان میخره، اگر این باشه 8 میلیون از اون 100 میلیون فاصله داره این باغ با این شرایط. حالا این 8 میلیون در حقیقت ضرری است که به این باغ داره میخوره، این 8 میلیون از اون 10 میلیون کم میکنه، بقیهشو تخمیز میکنه، نه اینکه تمام اون رقم رو تخمیز کنه. بله گاهی هست، خیلی وقتا اجاره در حد یک سال مثلا هست، خیلی وقتا این اجاره یک سال اونقدر کاهش ارزش در مال پدید نمیاره. اینجا اگر مغازش و خانش رو اجاره داد، اون وقت وقتی سال خمسی رد میشه، تمام اجاره های ماهیانه رو که میگیره، اگر هیچ کاهش ارزشی به اون مغازه یا خانه وارد نشده، باید خمس اون کرایه ها رو و اون اجاره ها رو به مجردی که دریافت میکنه بپردازه، چون این جز منافع سال گذشته است. این تکرار مسئله شب گذشته است با یه تکمله که خدمتتون عرض کردم. اگر کسی اصل مسئله یا این بخش دومش رو متوجه نشد، بعدن مراجعه کنه تا بیشتر با هم در این زمینه گفتگو کنیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیات سوره مبارکه مریم رو تلاوت میکردیم، قسمت پایانی این آیات رو امشب موفق به تلاوتش بودیم. در این آیات نکات زیادی است که من به بخشی از اونها فقط امشب اشاره میکنم. یکی از اون نکاتی که در این آیات هست اینه که خدای متعال در اینجا به صورت یعنی برای بار چندم تو قرآن، فقط اینجا نیست، چندین بار در قرآن و از جمله اینجا، بحث اعتقاد بعضی از مشرکین رو میکنه که اونها معتقد بودن خدا فرزند داره و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اینا معتقد بودن که خدا فرزند داره. خب خیلی تند با این مسئله تو قرآن برخورد شده، خیلی تند. بعضی از اوقات جنس اون فرزند رو هم معین کردن. مشرکین مثلا گفتن فرزندان خدا ملائکه‌اند و ملائکه دخترم هست. خدا با این قسمت که شما چرا چنین حرفی رو میزنید، و تهدید بزرگی اونها رو نسبت به عذاب و عقاب میکنه. همینطور با اعتقاد یهودیا نسبت به اینکه عزیر رو فرزند خدا میدونن، یا مسیحیان که حضرت عیسی رو پسر خدا میدونن، باز خدا خیلی تند برخورد کرده. در اینجا یه نکته در به ذهن افراد ممکنه برسه و اون اینه که خب حالا یه عقیده باطلیه، چرا اینقدر خدا سر و صدا کرده؟ نقدر من مهم، حالا کسی یه عقیده از خودش دار، ولی ضررش که به کسی نمیرسه، فوقش اینه که خطا میکنه، این همه خطا تو عالم هست، اینم یک چرا خدا اینقدر تند برخورد کرده و وعده آتش و عذاب و خلود در دوزخ و یه همچی چیزهایی داده؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ عقیده است یا یکی دار؟ این تو ذهن خیلی ها هست، نه نسبت به بحث اعتقاد به فرزند داشتن خدا، کلن در مورد عقاید. یعنی آقا خیلی مهم نیست، حالا یک کسی مسیحیه یک کسی مسلمونه، اینقدر مهم اینه که اخلاقش چجوریه. با ای آدم با اخلاقیه، دین یعنی اخلاق. گاهی بعضی از هم لباسای ما اینو میگن، توجه کردی؟ دین یعنی اخلاق. اخلاق داشته باشی دین داری، اخلاق نداشته باشی دین نداری. حالا هر عقیده این بخوای داشته باشی داشته باش. تو ذهن خیلی ها اینه، اما قرآن هیچ کوتاه نمیاد در این زمینه. خدا خیلی تند برخورد میکنه، همینطور نسبت به شرک. کسی اگه معتقد به توحید نباشه، موحد نباشه، خدا بسیار شدید باش برخورد میکنه. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. اگر کسی شرک به خدا بورزه، خدا بهشت رو بر او حرام میکنه، محروم میشه قطعا و از جهنم و مأواه النار، جایگاه او دوزخه. و مال الظالمین من انصار، خدا اصلا اینا که ظالمن هیچ یاری نمی کنه. یا در قرآن می فرماید دو بار در سوره مبارکه نساء، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. غیر از شرک بقیه گناهان که پایین تر از او میشه در رتبه اهمیت، خدا برای هر کی بخواد او رو میامرزه، ولی شرک رو نمیامرزه خدا. لا یغفر ان یشرک به. خب تو ذهن خیلی هست که اینا مهم نیست. حالا معتقده که این بت یه اثری هم داره باز خودش، ولی به کجا بر میخوره؟ چرا ما اینجوری فکر میکنیم و چرا خدا اونجوری میگه؟ ما به نظرمون وقتی میخوایم اعتقادات یا اعمال رو بررسی کنیم، فقط آثاری که حس میکنیم برامون قابل درکه، اینو معیار قرار میدیم. چون اینجوریه لذا خیلی مهم نیست واسه من آقای کاظمی چه اعتقادی داره، مهم اینه که من از ایشون نفعی میبرم تو دنیا یا نمیبرم. آیا به ایشون ضرری، آیا ایشون به من ضرری میرساند یا نمیرساند؟ اگر همین جوری که ما سالها با ایشون رفیقیم، آزارش ایشون به مورشم نمیرسه، خیلی هم آدم مؤدب و موقریه، وقتی اینجور باشه خب من میگم حالا ایشون هر عقیده بخواد داشته باشه داشته باشه، مسلمونه خوش به حالش، مسلمون نیست بازم خوش به حالش. مهم میشه اون اخلاق. من چرا اینو میگم؟ من نوعی یا خیلی ها چرا اینجوری میگن؟ چون معیارشون آسیب ها و منافعی است که قابل حس واسه شون. اصلا نسبت به این که آیا اعتقادی که آقای کاظمی داره، من دارم، شما داری، این شخص اون شخص داره، آیا این اعتقاد آسیب‌های دیگه هم میزنه جاهای دیگه یا نه، ما که خبر نداریم. چون خبر نداریم میگیم تو ذهنمون اینه که اصلا یه همچین آثاری هم وجود نداره، ولی خدا در قرآن میگه نه اینجوری نیست. همین سوره مریم رو دقت کنید، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا. مشرکین معتقد شدن که خدا فرزند داره. لقد جئتم شیئا ادا، یک سخن منحرف و باطلی رو شما به بازار عقاید آوردید. بعد خدا چی میفرماید؟ تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. این اعتقاد دیگه تو کله ایناست، این عقیده ای که بر زبان اینا جاری میشه، اثرش اینه آسمان ها نزدیک از هم پاره بشه و جدا بشه، شکاف بخوره آسمان، نزدیک زمین دهان باز کنه، تنشق الارض و تخر الجبال حدا، نه یک کوه، نزدیک که این کوه ها، کوههای عالم متلاشی بشه. از چی؟ از همین عقیده‌ای که این شخص داره که میگه خدا فرزند داره. منتها این اعتقاد رو کی میفهمه؟ ببخشید، این اثر رو کی میفهمه؟ ما با ابزارهایی که داریم درک نمیکنیم. به نظر من خیلی چیز خوبی هم هست. چرا این همسایه من آزارش که به من نمیرسه هیچی، بلکه خیلی هم اهل کمک و نیکوکاری به من و دیگرانم هست، لذا من خیلی کاری ندارم اینکه این چیکار میکنه، چی عقیده ای داره، در حالی که خدا میفرماید این عقیدهش داره یه همچین اثری تو عالم پدید میاره، نزدیک این مثل بمب بتره که کل عالم خلقت از آسمان و زمین و کوه ها رو داره به هم میزنه. همین یه اعتقاد که خدا فرزند داره. این آیه چه هشداریه به ما؟ هشدار است به ما که ما آثار عقاید رو و بلکه آثار اعمال رو منحصر نکنیم به اثرهای محسوسی که درک میکنیم. یه چیزای دیگه هم پشت داستان بله هست. حالا اگر اینو فهمیدید، در صورتی که پیامبر خدا یا جانشین معصوم او بفرماید که شما همینجوری نگاه نکنید، یه کسی منکر ولایت امیرالمؤمنینه، وجود این داره تو عالم خلقت لجن میپراکند، خود همین که داره نفس میکشه، اصلا وجود این باعث نکبته. شما این رو نمیتونید بگید حرف نادرستی، قرآن یه چیزی شبیه این جای دیگه گفت، جای در مورد اعتقاد به فرزند داشتن خدا گفته. من مطلب رو یه جور دیگه ای بگم، اساس ایمان به پیامبران و ائمه علیهم السلام بر ایمان به غیبه، یعنی چیزی که نمیبینیم، درک نمیکنیم، احساس نمیکنیم، فقط به اعتبار اینکه پیامبر میفرماید یا امام میفرماید یا قرآن میگه، من عقیده من بشم و بر اساس او هم اعتقاد پیدا کنم هم رفتار خودمو تنظیم کنم. به من میگن پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیه كلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. میدونی علی جان، یه درهم ربا یعنی مقدار اندک، یعنی در حقیقت سود با درصد پایین، کارمزد با درصد پایین. این میدونی یه درهمش نزد خدا چقدر اثر داره؟ پیش خدا چجوریه؟ فرمود 70 زنا، 70 تا، اونم نه زنای با بیگانگان، کلها به ذات محرم، همه با ارحامش، با محارمش. و کجا؟ فی بیت الله الحرام، یعنی بره تو دل خانه کعبه این کار رو انجام بده، یه درهم ربا نزد خدا از این بزرگتر. خب من که این اثر رو نمیبینم، میبینم من میگم اتفاقا این سود درصدش پایینه، خدا خیرش هم بده. تو این اوضاع که بانک ها نمیدونم چند درصد میگیرن، حالا این بند خدا اومده در حد 2%، خدا خیرش هم بده. من نمیبینم اون آثار رو، دارم اینجوری نگاه میکنم، توجه میکنی؟ نمیبینم. نزد امام صادق علیه السلام از یک گناهی صحبت شد که متاسفانه خیلی از جوانها قبل از ازدواج بهش مبتلا هستند، و چه بسا بعضیان به اونا به این گناه توصیه هم بکنن که خودشون رو کاری بکنن که ارضا بشن. امام صادق علیه السلام در بیانی فرمود اثم عظیم، یک گناه بسیار بزرگه. قد نهى الله عنه في کتابه، خدا در قرآن از این گناه نهی کرده، چون فرموده در سوره مؤمنون که هر کس در غیر از رابطه ازدواج و زناشویی حلال بخواد کاری رو انجام بده، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، هر کی غیر از این محدوده بخواد حرکت بکنه این متجاوزه، یعنی از حدود بندگی پا رو گذاشته فراتر. فرمود اینو خدا نهی کرده. بعد فرمود که ولو علمت بما يفعله ما اكلت معه، تو اگر بدانی که کسی که این کار کرده چه نکبتی وجودش هست، با او سر یه سفره نمی نشینی. تو ذهن ما یه هم چیزی نیست؟ هست؟ نیست. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. این اعمال، این طاعتها، این گناهان، این عقاید عمده آثارش از دید ما پنهانه. اگه همه اونا حاضر بود جای امتحان نبود. تو قیامت چرا مردم امتحان نمیشن؟ چون همه پرده ها میره بالا. بله؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، امروز پرده رو از پیش چشم تو کنار زدیم، حالا خیلی تیزبین شدی، میفهمی که این حرفی که زدی تا کجاست، این آثارش چه اتفاقی افتاده، تا کجای عالم لطمه زدی، حالا خودت میفهمی. وقتی اینجوری هم هست وقت میگن چی؟ میگن اقرا کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کتاب خودتو بخون، این نامه عمل خودت هم کافی هستی از خودیم که محاسبه کنی، میفهمی چه گندی زدی. بله کارات چجوری؟ خودت به حساب خود رسته ای کن. چرا همه پرده ها بالاست؟ دنیا دار امتحان. یعنی چی؟ یعنی ما رو توی یه جایی قرار دادن فقط یه آثار خیلی محدودی میبینیم، درست شو؟ بعد هی میپرسیم فلسفه احکام چیه؟ فلسفه این که موسیقی ها حرام کردن چیه؟ بابا یه آثار دیگه ای داری یه جایی، دنبال چی هستی تو؟ همش تو همین محدودهی که میخوای بفهمی همینجا داری دنبال اثرش میگردی. خیلی از این آثار با چشم فعلی تو دیده نمیشه. بله اگر دست تو دست اولیاء خدا باشه حرکت بکنی با اونا، چه بسا روزی هم برای تو تا همین دنیا معلوم بشه که داستان چیه، چه جوری تو عالم چه اتفاق میفته. بله میشه. گفت تو راه مشهد داشتیم میرفتیم زمان خیلی سال قبل، ماشین سواری داشتیم میرفتیم با رفقا از شیراز حرکت کرده بودیم، اومدیم قم زیارت حضرت معصومه و از اونجا به قصد زیارت امام هشتم علیه السلام تورا داشتیم میامدیم. از مثلا حالا قبل از سبزوار بعد سبزوار اونجاها دیم کنار جاده پیرمردی وایساده و یه بغچه هم همروش با یه عصا بزنم رسید که یه نفر جا داریم من خود رو سوار کن گو سوار کردیم و نشست بغل دستم پشت سر یعنی صندلی پشت بغل من جا بود نشست بغل من شروع کرد با من این پیرمردی حرفایی زدن صدای موتور ماشین نمیذاشت بقیه بشنون و ماشین های سابقی هایتونه که خیلی قرقر میکرد دیگه صدا زیاد میکرد من میشنیدم دیگران نمیشنیدن خیلی آروم در گوش من چیزایی میگفت دم او یه چیزایی از زندگی من میدونه که من کسی خبر نداره گفت یه چیزایی رو بعد رسیدیم یه جایی بنا شد استراحت کنیم و غذا بخوریم پیاده که شدیم این پیرمرد به من گفتش که این رفاقات میخوان برن کباب بخورن تو باشون نرو بیا با من به رفاقا گفتم من نمیام با شما میخوام با ایشون باشم و رفتیم و دستمالشو پنگ کرد یه خورده نون داشت یه مقدارم کشمش نون کشمش رو خوردیم و بعد به من گفتش که پاشو بریم سراغ رفقا رفتیم سراغ رفقا اینا گرفته بودن نون کبابو به من گفتش که ای چیزی دیدی صدا در نیادو گفتم باش از اونجا رد شدم دیدم اینا یه از این سینیا گذاشتن جلو خودشون نون و کباب نیست بلکه پر از چرک و خون و کثافت و ایناست سابقا میایتونه که دیگه با قاشق و چنگال نبود غذا خوردن با دست میخوردن اینا هم دستاشونو میکنن اون تو هم میارن لقمه همین چرک و خون میزنن دهنشون چه بهبه و چهچهی هم میکنن که حال من داشت به هم میخورد اما بهم گفته بود هیچ چی نگو هی تعارف کردن اصلا من رغبت نمی کردم که یه لقمه بخورم گفتم نه 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 من اصلا هیچ میل ندارم اومدیم این طرف تر گفت بازم بهشون چیزی نگو سوار ماشین شدیم مجدد به من رفتیم تا رسیدیم قدمگاه از قدمگاه یا یه خود جلوتر باز ایستادیم رفت روی تپهی به من گفت که من به مشهد نمیرسم همینجا فوت میکنم ولی جنازه منو ببرید و صحن امام رضا علیه السلام دفن کنین اون وقت ساده بود دفن کردن تو صحن مثل الان نبود که خیلی بله پولهای چنین و چنان بگیرن گفت من ببرید اونجا ولی باز به کسی چیزی نگو گفت ماشین نگه داشتیم کنار جاده رفت رو بلندی به سمت حرم حضرت رضا علیه السلام با یه حال انقلابی عشق میریخت و به حضرت عرض کرد که میخواستم من شرفیاب محضرتون بشم ولی دیگه عمرم وفا نکرد تا همین جا از من قبول کنید بعد خوابید رو به قبله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی و ولی الله شهادتین و همین چیزا رو گفت تموم شد تموم که شد من زدم تو سر خودم رفقام گفتم میدونی این چه آدمی بود، این همچین وضعیتی داشت، میخواست معرفی هم نشه به شما. بعد بدن او رو بردیم و او رو دفن کردیم تو حرم حضرت رضا علیه السلام. منظور من این تیکشه. ما فقط مزه این قضا رو میبینیم، بله ما چه میدونیم چجوریه، اما وقتی پرده میری کنار وقت معلوم میشه که این چی هست، این چیه. درست شد. تو حج همراه امام صادق علیه السلام بود، روز عرفه دید مردم همینجور گریه میکنن، دعا میخونن، خیلی سر و صداست توی صحرای عرفات و خیلی حال عجیبی هست. عرض کرد به امام صادق علیه السلام که یا ابن رسول الله، ما اکثر الحجیج، انسان چقدر حاجی زیاده. حضرت فرمود اشتباه گفتی، بگو ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. چقدر آدمی که زجه میزنه سر صدا میکنه زیاده، ولی حاجی کمه. عرض کردم آقا بس اینا چیکار دارن میکنن؟ فرمود اینا حج نمیکنن. میخوای ببینی؟ یه اشاره ای کرد حضرت، گفت من دیدم تو اون صحرا دو تا حاجی وجود داره، یکی امام رضا یکی خدا. و جالب این که گفت شطوری هم که با امام صادق علیه السلام بود، دیدم اون شطورم یه جوریه که احساس به عنوان حاجی محسوب میشه، اما این آدما به اندازه این شطورم نبودن، همینجوری بودن و به شکل انسان هم نمیدیدم اون رو. خب اینا پشت داستانه، پشت قصه است. گاهی برطرف میشه این حجاب ها، ولی بنابر این نیست که دائما این چنین بشه. اگه اصلا دائما بشه خیلی وقتا ما ها تحمل نداریم. خدا رحمت کنه یه آقای رو من دیده بودم، خیلی اهل ریاضت های شرعی بود، معمم هم نبود ولی سواد دینی خوبی داشت، خدا رحمتش کنه. خیلی مقید بود. گفت که مدتی پیگیری کردم که چشم برزخیم باز بشه. و در یه موقعیت گفتم باشه بیا انجا. گفت از خونه اومدم بیرون دیدم آه چه خبری تو کوچه، سگ و گربه و خرس و روباه و همینجوری هست. سوار تاکسی شدم دیدم که یه سگی نشسته پشت راننده، بغل دستم یه پلنگه، اونجا خرسه. گویا 24 ساعتی که گذشت شروع کردم به توسل کردن که خدایا همون پرده قبلی رو بنداز، اینجوری من نمیتونم زندگی کنم. انقدر گریه کردم تا پرده افتاد، حالا الحمدلله با همه رفیقم، همه با همه رفیق. معلومم نبود اگر به ما نشون میدادن ما به همون ما بتونستیم تحمل کنیم. ولی مهم اینه که اگه نمیبینیم، ولی امام صادق علیه السلام میفرماید یا قرآن میفرماید یا پیغمبر، ما سر تسلیم فرود بیاریم. بعد دیگه هی چرا و چجوری و علم سابق کش نکردی همچین اثری و روزگار ما روزگار دانشه. این دانش ها، این علوم، این قسمت اصلا نمیتونن ارزیابی کنند. بله ارزیابی نمیتونن. فرمود اونی که حرف از کسی به دیگری میبره و بین این دوتا ایجاد کدورت میکنه، این شخص گرفتار عذاب قبر، فشار قبر میشه. خب ما میتونیم اندازه گیری کنیم این فشار قبر که اینجوری نیست. ما بگیم آقا ما گذاشتیم یه دستگاهی تو قبر، شب اول قبل هیچ اتفاقی نیفتاد، باز ما داریم با معیارهای خودمون اندازه میگیریم. اونی که اون طرفه میگه خیلی اوضاع جور دیگه است، اصلا با این ابزارها ارزیابی نمیشه. همین جور غیبت، الغیبت و ادام و کلاب نار، سنگای جهنم، وقتی میخوان یه طعمه خیلی خوشمزهی بخورن، اونایی که غیبت کردن رو پاره پاره میکنن. توجه کنی ادام به من یه خورشه، الغیبتو ادام و کلاب نار، سگای جهنم اینجوری داستان میشه. هم آثار مخفی دنیوی و هم آثار اخروی وجود داره. چون این چنینه، لذا نیایم چیزا رو کوچیک بشماریم. این قضیه رو عرض کنم تمام کنم. یه بار دیگه یادم گفتم تو مسجد اومد پیش امام باقر علیه السلام، گفت تابستون یه دبه روغن داشتم. خب روغنای حیوانی میدونید که تو تابستون کاملا مایه و شل دیگه، یه موش پرید توش خفه شد، چیکار کنم؟ منتظر بود امام علیه السلام فرمود دوم موش رو بگیر بنداز بیرون بقیهشو بخور، یا حتی اکثر مثلا یه ملاقم بعد بریز بیرون. حضرت فرمود تمامشو بریز دور. یه همچین یه خورده دستاشو مثل که به هم مالید و بقا این موشش کوچیک بود، من بقیهشو مصرف میکنم، یه مقدار همی دارم، خیلی مهم نیست چون کوچیک بود موشش. حضرت فرمود که انکه لم تستخف بالفعره ولیکن استخففت بدینک. تو منظورت کوچیک بودن موش نیست، دینت در نظرت کوچیک اومده که داری از من حجت خدا میپرسی. تو روی من میگی بازم مهم نیه، کار دیگه میکنی. درست؟ حالا ما شانس آوردیم با حجت خدا مواجه نبودیم، ولی این مخالفت های ما یه چیزی شبیه او حضرت به ما میگفت. درسته؟ به ما میگفت. باید جدی بگیرم. دیشب هم عرض کردم یکی عمده ترین مشکلات ما اینه که ما دنیامونو کاملا جدی میگیریم، به بحث دین و آخرت که میرسیم از پایه احساس میکنیم شوخیه، خیلی جدی نیست. این نکته ایست که وقت ما رو تو جاهای مختلف به مشکلات میرسونه. خب عرضم تمام. خوب نیست که یک دهه بگذره و ما نامی از امام هفتم موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه نبریم و به ذیل عنایت این امام مظلوم و غریب دست توسل و تمسک نداشته باشیم. شب هفتم این مجلسه، شب چهارشنبه هم هست، روز چهارشنبه متعلق به وجود مقدس این امام بزرگوار. السلام علی، اللهم صل علی وليك وحجتك موسی بن جعفر حلیف السجدة الطویلة والدموع الغزيرة. درود و صلوات خدا بر اون آقایی که سجده های طولانی میکرد و اشک های درشتی رو از خوف خدا میریخت. میاد این فقرات تا میرسه به اون فقره ای که یه جور ذکر مصیبتی است از اون بزرگوار. المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر و ساق المروو و بحلق القیود. اون آقایی که او رو داخل سیاه چالها، اون جایی که شب از روز، روز از شب تشخیص داده نمی شد زندانی کرده بودن. زندان بسیار نمور بود، بر پاهای نازنین اون حضرت زنجیرهای درشتی بسته بوده. الجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، بدن متحر اون حضرت رو روی یک تخته در بگذارند چهار غلام گوشه های این در رو گرفته باشند، یک نفر همون جلو فریاد بزند هذا امام الرفق، این بدن امام رافضیانه. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل نقل میکنه، فقط دفنه به قیوده، این زنجیرها از پای حضرت باز نشد. هنگامی که حضرت رو کفن کردند با همین زنجیرها کفن کردند و با همین زنجیرها پیکر مطهر اون حضرت رو به خاک سپردند. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.